فيحتمل أن يكون المراد كل ما خبث يعني النار المتسلكة على أجسادهم زدناهم سعيرا بانقلاب العذاب إلى بواطنهم. فرمودن که نسبت به اهل جهنم وضعشان اینچنین است که فرمودن ناری که در یوم القیامه اهل عذاب متعذب با آن نار می شوند، این غیر از نار دنیایی است که تطلب و علل افعده، چون نار اخروی صرف اطلاع بر افعده نیست، بلکه ظاهر و باطن اونها رو می سوزاند. اما نار دنیوی بر قلوب راه ندارد، یعنی بر جسد انسان تأثیر می گذارد، بر جسد انسان به ما و انسانون تأثیر می گذارد. اصلا عالم در دنیا گرچه نفس است که درک می کند عالم رو، در بعدم خواهیم گفت دیگه بیان آخری که ایشان دارن در طور سومی که در مبحث معاد بحث فرمودن، فرمان عالم اساسا مربوط به نفس است. جسد به ما و جسدون درکی ندارن، نه درک لذت دارن نه درک علم. ادراک لذات و عالم شأن نفس است. خب نار اخروی می فرمایند این چنین نیست که فقط اطلاع بر افعده باشد، بلکه جانسوز است و وارد جانها هم می شود. پس این آیه شریفه کلما خبت، در آیه شریف آمده است که کلما خبت زدناهم سعیرا، این ازدیاد کنایه از انقلاب نار از نار ظاهر به نار باطن باشد. این احتمال را همیشان دادن، یعنی احتمال دارد که مراد از کلما خبت که خاموش بشود یعنی اون ناری که متسلط بر اجسادشان هست. این خبوت و خاموش شدن از صفات این نار است. این که خاموش شد زدناهم سعیرا را به معنای ازدیاد همون نار اول با اون سنخ اول از نار نباشد، بلکه به معنای انقلاب اون نار باشد به نار حقیقی که اون ارواح را می سوزاند. زدناهم یعنی اضافه می کنند اونها را، سعیر یعنی زبانه اون نار که شدیدتر می شود، شعله اون نار اضافه می شود، نه همون نار اول بلکه به انقلاب عذاب به باطن اونها. خلاصه کلامی که کلما خبت نار فی ظاهر به حسب نوع یا غیر نوع از اسباب سابق بیان شد که گاهی از اوقات چون نوع حاصل می شود، لذا مریض من این طوره وقتی می خوابد دیگه درک علم نمی کند، بیدار شد دوباره باز آهناله او زیاد می شود، لذا سعی می کنن اتباع مریضی که درد دارد روی کاری کنه که به خواب برود. وقتی به خواب می رود احساس آرامش می کند. نیز درک مال نفس است. نفس وقتی از بدن به اصطلاح الغش کم می شود، لذا نه در لذات چندان درک لذتی می کند و نه در آلام. این چنینه. دوباره که ملتفت شد به بدن، به التفات و توجهش به بدن زیاد شد، این ادراک آلام یا لذاتش زیاد می شود. خب حالا اینا چجوری اون نار باطن شعله ور می شود؟ اون نار باطن از ناحیه تفکر هست که این جهنمی فکر می کند که در دنیا چه کرده است، فضایحی که به بار آورده است را همینجور مرور می کند در کتاب نفس خودش و نتیجتا متعذب می شود. و هو تفکر فی الفضیحه و الهول یوم القیامه، از ترس و هول در یوم القیامه که عذابی مبتلا بشود اشد از این عذابی که الان واقع در او شده است، نمی داند چی می شود. و واضح است که این عذابی که از ناحیه تفکر در فضایح برای اهل جهنم در بعد از انتقال از دنیا حاصل می شود به مراتب از این نار ظاهری سوزاننده‌تر است. و واضح است که و هو اشد، یعنی این تفکر در فضیحت و هول یوم القیامه، اشد و عذابن است از عذاب جسمانی. و یحضر الخلائق کلهم فی عرصات القیامه فعضاهم به ساهره و لنکشف العقتیه و الحجوب لأهل البرازخ و یرتفع الحواجز و ناده و اصحاب الجنت ان سلام علیکم. حالا وضع جهنمی ها این است که البته همه خلائق در یوم القیامه می فرمونن در عرصات همه حاضر می شوند، ولی یک نوع عذاب هم این است که اهل جهنم مؤمنین رو مشاهده می کنن، می بینن اینا در نهایت احترام با عظمت با تجلیل با به هر حال تشریفات خاص وارد می شوند به واسطه درجاتی که دارن، اینها دست بسته و به هر حال پا بسته و حالت شخصی رو که میخوان ببرن به محکمه محاکمه کنن، مجرمی رو که میخوان ببرن پیش حاکم یا پیش سلطان، چقدر خوف دارد و سرفکنده است و وحشتناک که آیا الان چه وضعی برای او، چه دستوری بهش برای او میدن، چه حکمی در حق او صادر میکنن. این در عذاب نگاهش هم گاهی به اهل بهشت است، تقاضاهایی هم میکنن، حالا این یا به لسان قال است یا به لسان حال که از اون برکاتی که اونا متنعمن، نمیشه این مقداری هم به اهل جهنم تقاضا میکنن که بدهید. جواب این است که خیر، این دوتا این نعیم بهشت بر شما حرام است، راحتی اونجا بر اینها حرام است. و یحضر الخلائق کلهم در عرصات قیامت و سبای شرف اضاهم به ساهره، یعنی همه اینها در یک زمینی که هموار و روشن، ساهره زمینی گفته میشود، عرض ساهره یعنی زمینی که هموار و روشن است. خب این روشناییش برای این است که این روشنایی جوری است که همه چیز را واضح میکنه، روشنایی دنیایی فقط ظاهر اشیاء را ظاهر و روشن میکنه، اما روشنایی آخرت ظاهر و باطن را نمایان میسازد. و یعنی کشف العقتیه غطاء برداشته میشود و حجوب هم برداشته میشود لأهل البرازخ، اونایی که اهل برزخن و عالم ماده و به هر حال مثال، حجاب هاشون برداشته می شود و یرتفع الحواجز، موانع هم مرتفع می شود. و نادوا، و در اینجاست که ندا می کنند از اهل عذاب، نادوا اصحاب الجنه، ندا می کنند اصحاب جنت را، حالا یا ندا نلا به لسان حال است یا لسان قال، ان سلام علیکم، اینها بر اونها درود می فرستن. اینجا استهزا می کردن اما اونجا چی؟ درود می فرستن. فکر می‌کنن حالا مثلا با این حرکات چیزی نصیبشان می‌شود. و با تحسر هم این کلام را و این سلام را بر اونها می‌گویند، ولیکن لم یدخلوها، اینها وارد بر بهشت نمی‌شوند. و هم یطمعون، طمع این را دارند، خیال می‌کنن که اونجا رایگان هست، نه، هر چیزی روی حساب و کتابی هست. و اذا صرفت ابصارهم، اهل جهنم وقتی روغاشان برگردانده بشود، تلقا اصحاب اهل بهشت وقتی رویشان به طرف اهل جهنم میفتد، یعنی اونا باز از این طرف بهشتیان به جهنمیان نگاه میکنن، قالو، اونقدر وضع اینا بد و اسفبار هست که اهل بهشت میگوید ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، خود همین نگاه با اینا و بودن با اینها برای اونها عذاب است. دیگه ما تحمل این که با اینها و در کنار اینها باشیم و وضع اینها رو ببینیم نداریم. رضا از خدا طلب میکنه، بهشتیان در مقابل اون طلب اونها میگوین ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. اهل بهشت در این دنیا هم این معنا رو اختیاراً انجام میدن که ولا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین، بعد از اینکه انسان متذکر حق تبارک و تعالی شد، با عالم که غافلین از حق تبارک و تعالی هستند نباید دیگه با اونها باشند. این دستور کلی است. و نادا اصحاب و اصحاب النار اصحاب الجنه، حالا اصحاب نار ندا میکنن به اصحاب الجنه، ان افیز علینا من الماء، حالا آیا همین ماء ظاهری است یا این ماء امر دیگری است، او من ما رزقكم الله، حالا اگر ماء حیات به ما نمیدهید، از چیزایی که شما مرتزق شدین و خداوند تبارک و تعالی به شما عنایت کرد از اون به ما بدید. اینا در جواب میگن اینجا دیگه دنیا نیست، نعیم دنیا برای مؤمن و کافر همه قرار داده شده است، اونا هم از این نعم استفاده میکنن، مؤمنین هم گرشه در اینجا به برکت مؤمنین هست که خداوند تبارک و تعالی نعمت رو نازل میکنن، اما اونها چی؟ متنعم میشوند، کسی منعم نمی کند در دنیا این چنین است. ولی اونجا چی گفته می شود؟ قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، بر کفار علی اطلاق، چرا کافر مطلق باشد یا مراتب پایین‌تر از کافر مطلق. و المتخلصون عند ذلك عن البرازخ يتوجهون الى حضرت ربوبیه، اما اونهایی که اهل خلاصن و تخلص پیدا کردن از علائق، چه علائق به دنیا چه از علائق صور در عالم مثال، اندزالک عن البرازخ، برازخ را جمع بوده است به اعتبار مواطنی که دارن بعد از قیامت صغرا که به موت حاصل می شود، قبلا هم گفتیم به هر حال مواطنی هست، و قبل از قیامت کبرا، و اون صوری که به اصطلاح دفن شدن در اونها که به عنوان اجداس گفته می شود، این بر در واقع برزخ اول است. عالم مثال کبیر که مثال منفصل هم گفته می شود برزخ ثانی است. اهل تخلص از این برازخ یتوجهون الی الحضرت ربوبیه، اینها توجهشان به حق تبارک و تعالی است. فاذاهم من الاجداس الی ربهم ینسلون، خب اینا تخلص پیدا کردن از عالم در حقیقت صور، چه صور همراه با ماده چه صور بلا ماده که صور مثالی باشد. اینها اذاهم من الاجداس، از قبرها بدون درنگ اینها خارج می شوند و الی ربهم ینسلون، توجه و آرامششان به حق تبارک و تعالی است. و الموت لکونهی عبارتن عن هلاک الخلق به واحد من طرفه تضاد و یقام بین الجنت و النار فی صورت کبشه. حالا بعد از همه اینها که در نشأه آخرت افراد حاضر شدن در نزد حق تبارک و تعالی، موت را هم حق تبارک و تعالی از بین میبرد. چرا؟ چون موت که موجب هلاک افراد هست از این نشأه، به لحاظ تضادی است که در این نشأه واقع است، در این جهات اربعه حرارت و برحال برودت یا رطوبت و یبوست که هر کدوم که به طرف افراد کشیده بشود موجب موت شخص بشود، بر اساس کلامی که قدما میگفتن. علی حاله موت که حاصل شد نسبت به جمیع خلائق در صورت در قیامت به صورت به اصطلاح گوسفندی که سیاه است و تمایل به سفیدی دارد رنگ او، این صورت ظاهر می شود و با کاردی که حضرت یحیای پیامبر صلوات الله و سلام علیه را به قتل رسوندن، با اون میان این کی گوسفند را ذبح می کنند، یعنی موت هم کنایه از این که از بین می رود. و موت که عبارت از هلاک خلق است به سبب یکی از دو طرف تضاد که حرارت و برودت یا یبوست و رطوبت، و یقام بین الجنت و النار، موت قائم می شود و به پاداشته می شود بین جنت و نار به صورت کبشن امله، گوسفند سیاهی که مایل به سفیدی باشد. و یذبح به شفرت یحیی، و اون کاردی که حضرت یحیای نبی را به اصطلاح ذبح کردن به اون کارد موت را از بین میروند. خب بنابراین اضافه میشود چی؟ اضافه تشریفی که حضرت یحیای نبی، خصوصیتش این که چون حضرت یحیای نبی سبب ذبحش این بود که معنا به واسطه این ذبح به مقام عالی فنا نائل شد، چون بعضی در حال در آخر عمر شهادت موجب می شود که به مقامات عالیه برسند که با سایر اعمال و نسک در این نشأه به اون مقام نمی رسند. ولذا مظهر تام حیات این ذبح در راه خداست و قتل در راه خداست. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، که مولانا هم می‌فرماید اقتلونی اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتی، که اینجا قتل نتیجه عکس می‌دهد، موجب حیات ابدی می‌شود. و هوه صور الحیات و اون به اصطلاح و هوه صور و حضرت یحیی، حالا و هوه صور الحیات یا سور الحیات، هر دو قطع می شود خواهد. سور الحیات یعنی صوت الحیات، یا صور الحیات، صور معنی فعلیت، جمع صورت معنی فعلیت حیات است، به امر جبرئیل که مبدع ارواح بود و محیی اشباح بود، مبدع الارواح و محیی الاشباح به اذن الله تبارک و تعالی، نه اینکه به استقلال، استقلالی در کار نیست. لیظهر حقیقت البقا، چرا این کارو میکنن که موت رو هم از بین میبرن؟ چون ممکن است در مخیله، حالا بحث خیالم نیست، ممکن است در به هر حال وضع اهل بهشت بعضی این بیاد که نکند این نعیم مثلا باز مثل نعیم دنیا باشد، ما 100 سال 200 سال حالا اینجا مثلا 500 سال باشیم، بازم سراغ مرگ. نه دیگه، برای که خاطر همه جمع بشود این است که مرگ رو از بین میبرن، که حیات ابدی، چون ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. پس بنابراین برای اینکه اینها متوجه بشن که این حیاتی که پیدا کردن در نفخه دوم حیات، حیات ابدی است، موت هم جلوی چشمشان به این صورت ذهب می شود که اینا به شاید این هم از باب تشبیه معقول به محسوس باشد، بلو گوسفندی بیارن اونجا ذهب بکنن، این زار ممکن است که تشبیه محسوس معقول به محسوس باشد. به امر جبرئیل که مبدع ارواح است و محیی اشباح است، به اذن الله تبارک و تعالی. ارواح مربوط به مجردات و اشباح مربوط به موجودات مثالی. چرا؟ لیظهر حقیقت البقاء سرمد، تا اینکه حقیقت بقاء سرمدی که همه به بقاء الله باقی میمانند این واضح بشود، به موت الموت که موت را هم میمیرانند، و حیات الحیات که حیات حقیقی را به هر حال ظاهر میسازند، و الجحیم و یحضر و فی العرصه علا صورت. حالا جحیم هم در عرصات بر صورت شطور بسیار هیکل درشت ظاهر می شود، و جیع یوم ازن در آیه شریفه دارد به جهنم. چرا؟ لیتذکر الانسانو، یتذکر الانسان و یشاهدهو احل العیان، احل العیان و برزت الجحیم لمن یرا، و جحیم هم بارز. این آیات تمام دلالت که جحیم هم همگان او رو مشاهده می کنند. فکر نکنن که به هر حال اون چی که در این نشأه بر اساس ارسال رسول و انزال کتب از طرف هر تبارک و تعالی آمده است، اینا افسانه که نبوده است، اینا رو بالعیان مشاهده میکنه و میبینه که فیتل الخلائق من حول مشاهدتها علی فنائهم. تا این جهیم رو که میبینن همه نگران میشوند که شاید ما همه از بین میریم، حتی به هر حال متعوسات از مؤمنین هم این فزع درشان میاد. اولیای کبار اونا فوق این حرفا هستن که بخوان از جهیم و اینها خوفی داشته باشه، چون اونا در همین نشأه لا خوف علیهم اولیاء الله ولا هم یحزنون و هم من فزعه من فزعین یوم ازن آمنون، اونا در امنیت هستن. ولیکن یتلع الخلائق عموم، حالا استثناء در اینجا دارد، من حول مشاهدت ها یتلع من حول مشاهدت ها علا فنائهم، اینا متوجه فنایشان میشوند و یفزعون الالله، و همه فزع میکنن و جزع دارن به این که پناه به خدا ببرن. لولا عن حبسه الله لأحرقت السماوات والارض، اگر حق تبارک و تعالی اون جهیم را حبس نمی کرد و جهنم را حبس نمی کرد، سماوات و ارض از این هول از بین می رفتن. فهازهی من علوم الاخره، میفهمم اون چی که از اشراق پنجم تا این اشراق چندم بودا بیان کردن، تا این اشراق پانزدهم بیان شد، این ده تا اشراق فرمایند از علوم آخرت است، ولی همش نیست. فکر نکنید تمام حرفایی که مربوط به آخرت همینه. فهمیدم بهیه کثیرتون، علوم آخرت زیاد است. یخرجنا ایراده ها عن المقصود، خب در مثل عرشیه و در خود اسفار مفصل و مبسوط بحثه و مقصود در اسفار و جمله القول، خلاصه، چون این کتاب اساسش بر خلاصه است، میفهمم خلاصه این که مواطن قیامت هفت موطن است، اینا رو یکی یکی ایشون بیان میکند و مختصرا هم توضیح میده. ما مواطن قیامت سبعه و هی العرض اولا، اخذ کتب ثانیا، موازین سوم، صراط چهارم، اعراف پنجم، ذبح موت ششم، معدبه الهی هفتم، التي يكون في ميدان الجنه. اما عرض فهو مثل عرض الجيش، يعرف اعمالهم في الموقف. وقد ورد عنه صلى الله عليه واله وسلم انه سئل عن قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فهو یکی عرض است، عرضم از همین عرض الجيشه، چطور میان در محضر اون ملک و به اصطلاح رژه میروند به قول امروزی ها، اونجا هم اهل عرصات میان و در محضر حق تبارک و تعالی برحال واقع میشوند و در اینجا اعمال افراد مشخص میشود که کی چه کرده است و چگونه. البته اهل جنت حسابشان خیلی سریع هست، دو طایفه هم که حسابشان خیلی برغاسا هست، یکی اهل جنت هم که اینا حسابشون شست و رفته است دیگه، چیزی در این صورت در کارشون نیست، چون اگر کم و زیادی هایی هم داشتن در همین دنیا و برزخ به هر حال پاک و پاکیزه می شود، اونه که اعتقاداتشون صحیح هست و اساس درسته. طایفه دومی هم که خیلی معطلی ندارن که اینجا هم بیان می شود، کفار مطلق هست که اینا دیگه تمومه دیگه، نیاز به محاسبه نداره، حتی دارن در باره اونا که اینا کتاب هم ندارن، از باب اینکه اینا ایمانی ندارن که بخوان کتابی داشته باشن، اینا مثل حیوانی میمانن که مستقیم میرن طرف جهنم. این متوسطین هستن که مقداری در به هر حال برای اونها حساب کتاب هست، یعنی حساب کتاب به این معنا که یعنی اونها هست که معطلی دارن، اما اهل جنت معطلی در اونجا ندارن، چون خود این معطل کردن یک نوع عذاب هست، اونجا دیگه صف نیست طولانی که بخوان حساب عذاب بدن. اما از فوق عرض الجیش دیگه خودت به هر حال سابقه صفای شهری یادتان رفته است، صفای شهری هم جز همون انواع عذاب دیگه. عرض الجیش یعرف اعمالهم فی الموقف، که اعمال این جیش به هر حال در موقفی که نزد اون سلطان هستن شناخته می شود. و قد ورد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که انه سئله از آیه شریفه فخوفه یحاسبو فسوفه یحاسبو حسابا یسیرا، که یسیرا به معنی ایسر وقت، ایسر وقت هم اونجا وقت نیست، یعنی منظور خیلی برغاسا و سریع. حضرت فرمودن ذالک هو العرض، این مربوط به عرض اعمال هست. فان من نوقش فی الحساب عذره، اونهایی که در حساب مناقشه بشود اونها مورد عذاب قرار میگیرند، یعنی کسانی که به هر حال اهل معصیتن. فیعرف المجرمون بسیماهم کما یعرف الاخیار هاهنا بزیهم، هم مجرمون به سیمایشان مشخصن، هم اینجا مناسب بود که ولی سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، در مقابله این بحث سیما مهم است که مؤمن از همون ناسی و سیمای او پیدا هست که چه کار است، و کفار هم همینجور از همون در حال جبینشان پیدا هست که اینا چه کار هم هست. اینجا نمیگن علم قیافه که از قیافه پی میبرن به خصوصیات اشخاص، این بحث قیافه اصلش در اینجاست، یعنی با قیافه ها شناخته میشون که جهنمی ها کیا یا بهشتی ها کیا. این راجع به عرض است مختصر فرمودن. و اما الکتب فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الى اهله مسرورا. اینا خیلی خوشن و هیچ زحمت و رنجی هم ندارن، خارج از نوبت اینا رو خارج میرن بیرون، اینا خیلی دیگه لذتی دارن، خود همین که حسابشان هم یسیر هست یعنی فی ایسر وقت هست، این هم خودش یک نوع لذتی است برای اونها. و هو المؤمن السعید، این کی آقا که اینقدر راحت سریع میرن، اینا مؤمنی هستن که به هر حال جز سعدا هستن. لأن کتابه من جنس الله العالیه و صحف المکرمت المرفوعه المتخره به عیدی سفره کرام برره، از آیات مبارکات آوردن. اینا این طایفه که راحت و خیلی سریع و برخواد برغاسا وارد بهش میدی که معطلی ندارن آقا. و اما منعوتی کتابه او به شمالی، اونایی که نامه اعمال به دست چپشان دادن. و اول منافق و شقی، اینهایی که اهل نفاقن و اهل شقاوتن، اینها کتابشان به یسار داده می شود. لأن کتابه من جنس الاوراق سفلیه، اینا کتابشان ثقیله ها، از صنف اوراق سفلیه هست. اولا کثرت درش هست، دقت کردین، ولی از همین کثرت موجب خود این یک نوع عذابیست برای اون ثقل کثرت را باید حمل کند. اما اونا اهل وحدت هست، لذا مخففونن اونها. در روایات هم تعبیر شده است به این که اولئک المخففون، نجل مخففون، اونایی که اهل تعلق نیستن خیلی راحت دیگه. چیزی در روایت هم دارد که مثلا فقراء مؤمن در دنیا خیلی چی دارد، حتی یک جا روایت دارد که حدیث قدسی تحت تبارک و تعالی حیا میکند از ویسا محاسبه اونها، که میگه اینا در دنیا به قلیلی قناعت کردن و اهل تعلق به دنیا نبودن، راحت رفتن دیگه اونجا. یعنی چیزی در اینجا ازشان صادر نشد که بخواد به قول معروف اینقدر چی کنن. و اما اون طایفه دوم که از جنس اوراق سفلیه است کتابشان، و صحائف الحسیه، زمانش صحف اونا صحف مخصوصه است، القابلت للاحتراق، کما قال الله تبارک و تعالی ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین. سجین چیست؟ کتابون مرغوم، کتابی است که رقم شده در اون تمام اون چرا که انجام دادن از سوء و فحشا، مخصوصا از ادراکات باطل. ویلون یوم اذن للمکذبین، اهل تکذیب ویل، که یک نوع عذاب خاص است بر اونها ماست. خب اینم که کتب کتاب منافق شقی است. اما کافر چطور؟ اما کافر مراد کافر مطلق است آقا، که بی چیزی ایمان ندارد، نه در باطن اعتقادی دارد، نه به حسب ظاهر کاری ازش صادر می شود. مارکسیست ها به قول معروف دیگه مادیون، که دیگه میگن از دهر و طبیعت و امثال ذالک، که نه مبدعی برای اینها قائلن نه معادی. اینا زندگیشان زندگی حیوانی. اینا چطورن؟ اینها می فهمن لا کتاب الله، اینا کتابی ندارن. چرا؟ چون کفر به رب العرباب یک فضیحتی است و یک رسوایی است که هیچ فضیحت و رسوایی به این اندازه نیست، و سیئه است که در حقیقت لا یعدلها سیئتون. لذا بغض امیر المؤمنین از همین باب است که سیئتون لا تنفع معها حسنه، بغض علی سیئتون لا ینفع معها حسنه. فلا کتاب الله، اینها بنابراین کتابی که بخواد حسنات و سیئات رو درش بنویسن، این کتاب مال بعد از اینی که اصل رو قبول کردن، مبدع رو قبول کردن، حالا جزء آدم ها حساب میشوند که بیان برای اینا حسنات و سیئات رو بنویسن. ولی اون کسی که مبدع رو قبول نکرده که جزء انسان و آدم نیست که بخواد برای او حسابی باز کنن و کتابی. دقت کردین آقا، این در حتی این وضع عرفی هم همینطوره. افرادی که خارجن از زیه یک به هر حال وضعی دیگه، اونا شناسنامه‌ای بهشان نمیدن، دقیقاً اونا رو اجنبی حساب میکنن. این محاسبات و کتاب و غیر ذالک مال کسانی که شناسنامه دارن. و اما والمنافق سئل عنه الایمان، منافق اینجور نیست، میفهمن منافق، این جمله مستنفه است، والمنافق سئل عنه الایمان و ما اخذ عنه الاسلام، درباره ایمان از او ایمانی که به حسب ظاهر ادعا کرده است، از ناحیه ایمان به حق تعالی، ایمان به ملائکه، ایمان به رسول، از این سوال می شود. و ما اخذ عنه الاسلام، با اون چرا که مورد مؤاخذه قرار داده است از ناحیه اسلام، از او سوال می شود. و قیل فی حقیقی انه کان لا یؤمن بالله العظیم، به حسب ظاهر ایمان اظهار ایمان کرده است ولی در واقع ایمان نداشته است. یعنی گاهی از اوقات اینا خودشان از هر مؤمنی مؤمن تر می به اصطلاح جلوه میدن، از هر مسلمانی مسلمان تر جده جلوه میدن. یادتون هست که میگفتن ضد امپریالیسم، هی میگفتن ضد امپریالیسم. اینا در صدر به هر حال طرفداران و مدافعین همونهایی بودن که به سر بحث زاهد خودشون ضد اونها معرفی میکردن. مرحوم امام رضوان الله علیه وقتی اوائل ظهور این فرقه زاله و افراد گمراه بود، میفهمیدن اینها آمریکایی، یعنی هیچ کس فکر نمیکرد، چون شدیدترین و تندترین شعار علیه امریکا را اینها میدادن. فیت خلو فیهل، حالا در عنوان مده فیت خلو فیهل معطل و المشرک و الجاهل، در عنوان منافق هم معطل داخل میشود، هم مشرک و هم جاهل. چرا؟ معطل یعنی کسی که قائل، حالا یا به معنای یعنی کسی که تعطیل کرده از احکام را، به احکام الهی اعتنایی ندارد. و اینم یک نوع نفاق است. اگر ایمان هست باید این ایمان را هم به زبان، بر زبان جاری بکند و هم در مقام عمل آثار ایمان باید ظاهر بشود. پس اون کسی که به احکام عمل نمی کند در واقع داخل از در جزء منافقین. یا حالا سنن الهی یا احکام را عمدن عمل نمی کند تا اینکه زایع کند احکام را. پس یک نوع نفاق است. اظهار اسلام می کند، اظهار ایمان می کند، اما در مقام عمل مخالفت می کند تا اینکه خود به خود وقتی تعطیل شد دین مندرس می شود. دین حیاتش به این است که احکامش عمل بشود، احکام او زایع نشود. وقتی احکام تضییع شد و عمل نشد، خود به خود می شود دین مندرس. اگر امکان باشد یک حکم الهی اجرا بشود، ولو یک حکم، باید اون را تعطیل نکرد. مشرک هم داخل است، چون اعتقاد دارد به هر حال به سنویت، این که قائل در واقع به وجود ثانی است و شریک برای حق تبارک و تعالی قائل شده است، و این هم داخل است به در منافق. چرا؟ چون این هم باطنن ایمان به اون مبدع واحد ندارد، ولی اظهار میکند. پس اظهاری کرده از چیزی را که واقعا باور ندارد. کما اینکه جاهد در اینجا هم غیر از اون کافر مطلق است، یعنی کسی که به هر حال بعضی از ضروریات دین را انکار میکند، اینم یک نوع در حقیقت نفاق است. اگر مبدع را قبول کرد، باید کتب و رسول او را هم قبول کند. اگر کتب و رسول را قبول کرد، باید تمام اون چرا که اونها آورده اند بپذیرد. و قد یکون المنافق فی باطنه واحدا من هؤلاء. منافق هم در باطن جزء یکی از این سه طایفه است، یا جزء معطلین است، یا جزء مشرکین است، یا جزء جاهدین. چرا؟ چون اظهار میکند چیزی را که خلاف معتقدش است. ولا ینفع له صورت الاسلام، میفهمه صورت اسلام نفعی به حال او نمیرساند. و ینفع للعوام و الضعفا، بله، برای عوام و ضعفا که به هر حال در جایی هستن که دسترسی ندارن، برای درک حقیقت، برای اینا صورت اسلام نافع است. اما برای اون کسی که دارد نفاق میورزد، ظاهر و باطنش یکی نیست، به حال او نفعی نمیبخشد. و اما ملعون نه، یدخل در منافق معطل و مشرک و مجاهد، اینا داخل میشن در عنوان منافق. و منافق هم در حقیقت در باطن یکی از این ستایفه هست، یعنی پس چهار چیز نشد در واقع. و همین هم نمیخوام بگم تشبیه هست، بحث تشبیه نیست. ید خلوی که بیان میکنه بحث ظاهر هست، ولی میفهمون اگر بحث ظاهر در نظر بگیریم، منافق رو از این ستا جدا میکنیم. اما بحث واقع، اینها هم در واقع یک نوع از نفاق هست. معنی واقعی یعنی دو، ظاهر و باطنشان یکی نیست. لذا جاهد جهد به حسب ظاهر که ندارد، معتن به حسب ظاهر که تعطیل به حسب ظاهر ایمان، اظهار ایمان میکنند، کما اینکه مشرک هم همینطور. اما در واقع و در باطن مبدا را هیچ کدومشان قبول ندارد. پس چیزی را در ظاهر اظهار کردند که در واقع فاقد او هستند. و اما من اوتی کتاب او وراء وهرهی، که از پشت سر کتاب را میدن، در آیات مبارکات آمده است، بحث کتاب هست. خب اونای کافر مطلق که کتاب نداشت، مؤمنین که کتابشان به یمین و خیلی برقاسا و سری راحت میروند، اما اونایی که کتاب را از یسار دادن که فرمودن چی هست؟ آقا منافقین. بعضی هم طایفه سوم هست که کتاب دارن و اینا رو کتاب را از پشت سر به اینا میدن. اینا کیان؟ فهم الذین اوتوا الکتاب فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا. اینا کسانی هستند که اهل کتابن، حالا میخواد از به اصطلاح اهل امت حضرت عیسی باشد، یا حضرت موسی سلام الله علیه ما، یا از امت پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه باشد. فاذا کان یوم القیامه قیل له خذ من وراء وهرج، اینا کتاب رو کنار انداختن، گفتم ما چیکار داریم به کتاب دقت داریم؟ یعنی اینها در واقع اون چرا که از حق آمده هست منکر شدن، میگن همونی که ما میفهمیم دنبال هم فهم خودمان میریم. هستن افرادی که میگن آقا ما هر چیزی که بفهمیم قبول داریم، هر چیزی نفهمیم قبول نداریم. خب فهم یک گنزه قلاق باشد که نمیشه به فهمش اعتنا بکنن. خب تو چی میفهمی و قدر فهم چقدر هست؟ دقت داریم؟ این همون ادراک از گرد مکرر. این وقتی جز محسوس چیزی رو نمیفهمد، برای نظام وجود هم غیر از محسوسات چیزی قائل نیست. نمیگه همین. خب اگر در این مقید بینه راه خب راه ترقی اینه که انسان به فهم خودش متوقف نشود و اینا متوقف در فهم خودشانن و لذا میگن ما هرچی رو که نفهمیدیم قبول نداریم. یعنی چه هرچی رو فهم نفهمیدی قبول نداریم؟ نمیگیم هرچی نمیدانی ندانسته قبول کن، باید دنبال این باشی که بفهمی و بدانی که این فهمی که داری نازل ترین مرتبه فهم است. ولی این شخص نه اهل همت است که ترقی بکند. بعد میگه نه همینی که من میفهمم از همه بهتر فهمیدم، لذا همه چی را تخطئه میکند و خودش هم که نمیفهمد دیگران هم از فهمیدن منع میکند. این باز رسوایی افحش است. بعیدم نیست که اینها هم داخل در همین طایفه باشند که کتابشون از زهر داده می شود، چون ما جز قطاع طریق معرفت بندگان الهی هستن. این درس نخوانید، اون کتاب نخوانید، اینا یعنی چی؟ این حرف ها معنا نداره. جلو فهم کسی که نباید گرفت. فنبذوه و وراء ظهورهم و اشتروا به و اشتروا به این کتب زلال را اهلش باید نگاه کنند. به نااهل مثل سم میماند که باید دست نااهل ندار. این سم نیست، خودش کسی نااهل است که نمیشه به همه بگه همه نااهلن. که اگر کسی که به هر حال در معرض این باشه لذا بله، کسی نمیگه پیش هر کسی هر بحثی رو بخونه، ولی به هر حال اهل فن که کسی باشد که باید از اهل فن بپرسد و اهل فن بلد است که چی جوری به اونها ارائه بدهد حق را از باطل. اینها بشتر و بهیس اینا علت هم دارد کتاب را برای زهر قرار دادن، کتب سماوی را، برای اینکه به حطام دنیا برسن. هدفشان این نبوده است. ببینید این آیه بعد قشنگ روشن میکنه که چرا اونها کتب را برای زهر قرار دادن، چرا نبض کتب سماوی کردن. علت نبض در حقیقت این است که منشأ نبض این است که اینا اشتروا بهی، یعنی با این نبضشان ثمنا قلیلا، ثمن قلیل به جهت اینی که دنیا را خواستن. فاذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت میشود قیل له خذ من وراء زهرک، تو کتاب را از پشت سر بگی. چرا؟ چون کتاب سماوی را در اینجا، حالا این کتابی را که نبذوه و وراء ظهورهم، نه کتاب اعمالشان باشد، کتابی که از طرف حق تبارک و تعالی است، حالا کتاب خودشان را هم از وراء زهر بهشان میدن، معامله به مثل میشود. ای من حیث و نبذته فی حیاتک الدنیا، از همون جایی که پرد کردید کتاب سماوی را در حیات دنیا، به اینها گفته می شود غیلرج او وراءکم، شما برگردی پشت سرتان. فلتمسوا نورا و هو کتابه المنزل علیه، این نور را التماس کنید، مراد همون کتابی است که از نای حق تبارک و تعالی نازل شده است، نه کتاب اعمال. چرا؟ فانه حين نبذه وراء ظهره و نعل یهو، اون که دارد فلتمسو نورن مراد کتاب سمایی است، اما این که داره وان نعن لیهور که میگه بازگشت نده و از اون اثری نمیبیند، همین کتاب اعمال خودشان هست. اینم وست بحث کتاب. پس تا اینجا عرض و کتاب بیان شد، و اما موازین انشاءالله فردا هستند.